من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر بین مراجع اعلم تشخیص داده نشه، مقتضای قاعده چیست؟ ما عرض کردیم مقتضای قاعده در جایی که مثلا دو مجتهد هستند، میدانیم یکی از این دو مجتهد اعلم هست اما اعلم را نمی شناسیم، اخذ به احوت القولین این دو مجتهد هست، یعنی احتیاطاً جوری عمل کنیم که به فتوای هر دو مجتهد صحیح هست. در جایی هم که احراز نمی کنیم اصلا که یکی از این دو اعلم هستند، احتمال تساوی هر دو را می دهیم، مقتضای قاعده احتیاط تام که چه بسا از عمل به فتوای این دو مجتهد هم سخت تر باشه. بله، بنابر نظر آقای سیستانی و مرحوم استاد که ما هم این رو اختیار کردیم، مواردی که مقتضای اصل عملی براءت هست می تواند مقلد اجراء براءت بکنه، ولی این مبنا رو صاحب عروه و مرحوم آقای خویی قبول نداشتن. می فرمودن عامی در شبهات حکمیه حق اجراء براءت ندارد، ولی ما عرض کردیم چرا عامی حق اجراء براءت نداره؟ عامی فحص اگر بکند از فتوا و فتوای معتبر بر تکلیف پیدا نکنه، ولو به خاطر اینکه تعارض کردن فتوای مراجع و از اعتبار افتادن، چرا نتواند رجوع به براءت کند؟ ولذا در مواردی که مقتضای اصل عملی براءته، به نظر ما عامی میتونه اجراء براءت بکنه. یک مجتهد میگه خمس هدیه واجبه، مجتهد دیگر میگه خمس هدیه واجب نیست و من تشخیص ندادم که یکی از این دو مجتهد به طور معین و مشخص اعلم هست، یا این است که احتمال تساوی هر دو را می دهم، یا اگر هم بدانم یکی از این دو اعلم هست، مشخص نیست که آیا این مجتهد اعلم است یا اون مجتهد. چرا من نتوانم براءت از وجوب خمس جاری کنم؟ اما در جایی که مقتضای اصل عملی براءت نباشد، مورد علم اجمالی به تکلیف است، یا علم اجمالی صغیر در خصوص این مسئله مثل مسئله قصر و تمام، و یا علم اجمالی کبیر که این عامی علم اجمالی دارد به ثبوت تکالیفی اجمالاً در حق او. اینجا مقتضای قاعده احتیاط هست و طبق این مقتضای قاعده برخی از فقها مثل مرحومای خویی، مرحومای سطر و در معاصرین آی وحید خراسانی فتوا دادن، فرمودن اذا اختلف المجتهدان اول مجتهدون ولم یشخص الاعلم وجب الاخذ به احوت الاقوال. ما دیروز عرض کردیم که اگر ما چند مجتهد داریم، مثل امروز یک مجتهد میگوید اذا اختلف المجتهدان او المجتهدون ولم یشخص الاعلم وجب الاخذ به احوت الاقوال، ما تا این مرجع را از دائره شبهه تساوی خارج نکنیم و احراز نکنیم که مراجع دیگر اعلم از او هستند، کارمان مشکل میشه. باید احتیاط کنیم، هرچند مراجع دیگر فتوای به تأخیر بدند، چون در همین فتوا با هم اختلاف دارند. این مجتهد که محتمل و تساوی هست میگوید اذا اختلف المجتهدون وجب الاخذ به احوت الاقوال، مراجع دیگر میگویند اذا اختلف المجتهدون ولم یشخص العلم فالمکلف مخیر فی التقلید من احدهم. با هم تعارض کرد فتوایشان در این مسئله. ما چطور ابتداء به ساکن بریم سراغ مراجع دیگر و از اونها تقلید کنیم از باب این که اونها فتوای به تأخیر میدهند؟ این مرجع محتمل التساوی فتوا داد به احتیاط، به اخذ به احوت الاقوال، شاید فتوای او مطابق با واقع باشد. بله، اگر بدانم که یکی از این مراجع اعلم هست، میتونم از همین مرجع تقلید کنم که قائل به اخذ به احوت الاقوال شد، میگویم من فقط از تو تقلید میکنم، چون یا تو اعلمی تقلید اعلم کردم، یا دیگران اعلمند و من تشخیص نمیدهم اعلم را. خودشان فرمودن اگر اعلم را تشخیص ندادید مخیرید، من هم طبق فتوای به تأخیر عمل می کنم. یا شمای مرجع تقلید که در رساله اتان نوشتید اذا اختلف المجتهدون ولم یشخص الاعلم منهم وجب الاخذ به احوت الاقوال، یا شما اعلمید من از شما تقلید می کنم، یا این که اعلم غیر شماست، مراجع دیگرن که اونها فتوای به تأخیر دادن. اینجا دیگه لازم نیست اخذ به احوت الاقوال بکنم، از این مرجعی که قائل به وجوب اخذ به احوت الاقوال هست تقلید میکنم و از یکی دیگر از اون مراجع آخر، دو تا مرجع رسالش رو میگیرم، یکی این مرجعی که گفت یجب الاخذ به احوت الاقوال و یکی هم یک مرجع دیگر از بقیه. چرا؟ برای اینکه یا این مرجع اعلمه که از او تقلید کردم، یا یکی از مراجع دیگر اعلمن و من تشخیص اعلم نمیدهم، مخیرم بین اونها. اما اگر احتمال تساوی بدم، علم به وجود اعلم نداشته باشم، احتمال بدم این مراجع عرفاً مساوی هستند و اختلاف فاحش ندارن، چاره ای جز اخذ به احوت الاقوال در جمیع مراجعی که در درجه اول هستند و احتمال تساوی در موردشون هست متعین خواهد بود. نوعاً فرمودن عامی حق رجوع به براءت ندارد. ما به نظر خودمون وفاقا لشیخ الاستاذ و سید سیستانی میگیم در شبهات بدویه که مجرای اصل براءته، عامی لازم نیست احتیاط بکنه، بعد از فحص و یأس از ظفر به فتوای معتبری بلا معارض میتونه اجراء براءت بکنه. فقط احتیاط تام در موارد علم اجمالی لازمه. ما نظر خودمونو گفتیم، اما عامی طبعا این نظر که برایش ثابت نیست. عامی اگر دید یک مرجع تقلید میگه یجب الاخذ به احوت الاقوال و احتمال تساوی او را با بقیه میده، دیگه حق نداره بگه بقیه مراجع قائل به تحقیرن و من طبق فتوای بقیه مراجع از یکی از این مراجع تقلید میکنم. این مطلبی است که باید بهش توجه بشه. خب حالا ببینیم چرا مشهور قائل به تأخیرن، دلیلشون رو ببینیم. یک دلیلی که مطرح شده اجماع، گفتن اجماع داریم بر تأخیر در فرض عدم تشخیص اعلم. خب این اجماع اولا ثابت نیست، ما این اجماع رو تحصیل نکردیم، و ثانیاً این اجماع مدرکی است، چون وجوهی که بعداً ذکر می‌کنیم می تواند مدرک مجمعین باشد و اجماع مدرکی اعتبار ندارد. وجه دوم برای تأخیر روایت تفسیر امام عسکری علیه السلام، فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعاً لأمر مولا فللعوام ان یقلدوه. تعبیر فللعوام ان یقلدوه مفادش جواز تقلیده و محظور ندارد. شارع بگوید جائز است تقلید، از هر مجتهد عادل. یعنی جائز از شما تقلید کنید از این مجتهد که میگه یجب القصر، جائز از تقلید کنید از اون مجتهد که میگوید یجب التمام. این فرق میکنه با تعبیر این که بگن فتوی الفقیه حجه یا یجب الاخذ به فتوی الفقیه. چرا؟ برای اینکه وقتی میگید واجب هست اخذ به فتوای فقیه، این انحلال داره. فتوی الفقیه حجه انحلال داره، یعنی فتوای این مجتهد به وجوب قصد حجته، فتوای اون مجتهدم به وجوب تمام حجته. این منشأ تعارض میشه، معقول نیست جعل حجیت به معنای منجزیت و معذریت برای هر دو فتوا. چرا؟ برای اینکه این فتوای به یجب القصد لازمش اینه که فلا یجب تمام. پس این فتوا میخواهد معذر باشد نسبت به این وجوب تمام، تعارض میکند با فتوای اون مجتهد دوم که میگوید یجب تمام، که اون فتوا میخواهد منجز وجوب تمام بشود. نمی شود وجوب تمام هم مؤذر داشته باشد هم منجز، این محال است. اما اگر بگویند جائز است تقلید از مجتهد عادل، بحث جواز تقلید، تقلید از این مجتهد عادل جائز است، یعنی اگر بخواهی از او تقلید کنی بلا مانع است، اگر هم بخواهی از این مجتهد دیگر تقلید کنی بلا مانع، این که منشأ تعارض نمی شود. چرا؟ برای اینکه تقلید از این مجتهد مؤذر واجب که نیست، جائز. تقلید از اون مجتهد دوم هم مؤذر جائز، با هم تضادی ندارن. شبیه این که شارع بگه قیام جائزه، جلوس جائزه، با هم تضاد دارن؟ نه. اما اگر میگفت قیام واجب است جلوس هم واجب است، با هم تعارض داشتن، طلب و ضدین میشد. شارع اگر بگه فتوای این مجتهد حجته، یعنی منجز و مؤذره، منجز و مؤذره، یعنی منجز وجوب قصد و مؤذر از وجوب تمام، فتوای مجتهد دومم به وجوب تمام منجز و مؤذره، خب مگر می شود وجوب تمام هم مؤذر داشته باشد و هم منجز؟ این محال است. اما این که شارع بگه جائز از تقلید از هر کدام از مجتهدها، و هم تنافی و تضاد نداره، و این وجه درست است اگر سند این روایت تفسیر امام عسکری تمام میشد. شیخ انصاری فرموده از متن این حدیث موجب قطع به صدور این حدیث از امام میشه، ولی ما قلبمون نورانیت قلب شیخ انصاری رو قطعا نداره، ما قطع پیدا نمی کنیم به صدور این حدیث، ولذا سند این حدیث ناتمام است. وجه سوم ادعای سیره است. میگن سیره عملیه در زمان ائمه بر تقلید از یکی از فقها بوده، با اینکه با هم اختلاف رأی داشتن این فقها، اعلم هم خیلی از وقتها تشخیص داده نمیشد. یه عده از این فقیه تقلید میکردن، یک عده از اون فقیه دیگر تقلید میکردن و خود ائمه هم ارجاع میدادن به افراد مختلف. گاهی میفرمودن علیک به ابی بصیر الاسدی، گاهی میفرمودن علیک عرصبت خدمتتون که به یونس ابن عبدالرحمن. خود ائمه ارجاع به افراد مختلف میدادن و معمولا هم اینها اختلاف رأی داشتن. این وجه هم به نظر ما ناتمامه. اگر مقصود سیره اهل سنت که به فقها مختلف رجوع میکردن، ما به سیره اهل سنت کاری نداریم. وقتی یک مکتب فکری بنیانش بر ابتعاد از اهل بیت هست، دیگر سکوت ائمه که چرا سراغ ابو حنیفه رفتید با اینکه علم به اختلاف او با فقیه دیگر دارید، این کاشف از امضا اشاره نیست. اساس تقلید اینها از فقهای عامه باطل بود، حتی اگر اعلم من فی الاصل بودند. حال امام سکوت بکند در فرض تساوی فقهای عامه و اشکال نکند که چرا شما اخذ به اهوت الاقوال نمی کنید، این بی‌معناست که ما بخوایم از این سکوت امام کشف کنیم امضاء امام را نسبت به تخییر بین مجتهدهای مساوی. اما فقها شیعه برای ما واضح نیست که عوام شیعه در مسائل محل ابتلاء خودشون، در مسائل محل ابتلاء خودشون، یعنی هر شیعه در مسائل محل ابتلاء خودش علم داشت به این که رأی زراره مثلا با رأی محمد ابن مسلم فرق میکنه و اینها هم معلوم نیست کدوم یکیشون اعلمند، بگیم در این فرضم سیره بوده، یکی میرفته از زراره تقلید میکرده، یکی میرفته از محمد ابن مسلم تقلید میکرده، واقعا احراز این سیره دونه خرط القطعات. فی الجمله اختلاف هست، اما این که من عامی در مسائل محل ابتلاء خودم بدانم که زراره که به او رجوع می کنم با محمد ابن مسلم اختلاف نظر دارد و احراز اعلمیت هیچ کدام را نکردم، در این حال سیره بوده برای این که مخیر می دانستن خودشان را در تقلید از هر یک از این فقها شیعه، دون اثبات ذالک خرط القطع. الان شما با این ده ها حاشیه عروه که تو هر مسئله یک حاشیه مخالفی ممکنه باشه، بله علم دارید، برگردید به زمان ائمه. واقعا عوام شیعه هر کدام علم داشتن که در مسائل محل ابتلاء خودشون فقها شیعه اختلاف رأی داشتن و اعلم رو تشخیص نمیتونست بده، این عامی خودش را مخیر میدید که از هر کدام تقلید کنه. واقعا اثبات این مشکله. اما ارجاع ائمه این منشأ تعارض میشه دیگه. فرض اینه که امام فرمود برو از زراره تقلید کن، اگر همچو حدیثی باشد که قبلا بحث کردیم و تشکیک کردیم در وجود احادیث ارجاع به فقها در عصر ائمه، گفتیم این روایات ارجاع ارجاع به فتوای اصحاب نبوده، شاید ارجاع بوده به احادیثی که اونها نقل می کردن. ولی اگر ارجاع می دادن ائمه به فتوای اصحاب، به یکی می فرمودن علیک به ابی بصیر الاسدی، برو سراغ او، هرچی او میگه قبول کن، به یکی دیگه می فرمودن علیک به مغیرت ابن نظر، هرچی مغیرت ابن نظر میگه، حارث ابن المغیره میگه مثلا، به او عمل کن. خب در فرض تعارض قول ابی بصیر و قول حارث ابن نظر، یک روایت میگه به قول ابو بصیر عمل کن، یه روایت میگه به قول حارث عمل کن. خب تعارضا تساقطا دیگه، امر تعیینی کرد. آخه شخص که خصوصیت نداره که، چون من قد کوتاه هم اون آقا قد بلنده، اینا که تأثیر نداره که به یکی فرمود برو سراغ ابی بصیر، به یکی فرمود برو سراغ حارث. فرق است با این لسان امره، میگه برو عمل کن به فتوای او، باید عمل کنی به فتوای او. به یکی دیگه هم گفتن باید عمل کنی به فتوای حارث. اگر یکی بگه یجب القصد، یکی بگه یجب التمام، که نمیشه هم باید به این عمل کنم هم باید به آن عمل کنم. تعارضا تساقطا فرق میکنه با لسان للعوام ان یقلدو. امر به تقلید غیر از للعوام ان یقلدو، للعوام ان یقلدو یعنی یجوز و للعامی تقلید المجتهد، این مشکلی ندارد، شامل فتوای مخالف هم میشود. بله، در فرض علم به اختلاف به من میگید حتما از دی تقلید کن، به دوست من میگید حتما از ام تقلید کن، و بعد من دوستم که خصوصیت ندارد، من هم خصوصیت ندارم، که انهو به من گفتید از دی تقلید کن از ام تقلید کن، و فرض اینه علم به اختلاف فتوا اگر داشتیم، منجزیت و معذریت دوتا فتوای مخالف هم معقول نیست. پس این وجه سوم هم ناتمامه، اما وجه چهارم، اجازه بفرمایید، وجه چهارم، وجه چهارم وجهی است که آقای سیستانی مطرح کردن. فرمودن که موثقه سماع دلالت میکنه بر تخییر در فرض اختلاف فتوای مجتهدین. موثقه سماع اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یرویه احدهما یأمر بأخذه والآخر ینهاه عنه کیف یصنع؟ قال یرجعه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه. ایشان فرموده که این موثقه موردش اختلاف دو فقیه است در یک مسئله، و امام در جواب فرمود هو في سعة، این مکلف در سعة است، یعنی میخواهد از این فقیه تقلید کند، میخواهد از اون فقیه دیگر تقلید کند، و نام این تخییر را ایشان تخییر تطبیقی گذاشتن. یعنی چه؟ فرمودن مفاد این روایت اینه که میتوانی شما عملت رو مطابق با این فتوا قرار بدی، می توانی عملت رو مطابق با اون فتوا قرار بدی. فهو فی ساعت حتی یلقا، که بعدن راجع به این تعبیر که تأخیر تطبیقی توضیح خواهیم داد. اشکالی که به این استدلال میشه، ایشون در صدد جواب از این اشکال ها هست، عمده این اشکال ها یکیش اینه که گفته شده که این روایت راجع به اختلاف حدیثه، کلاهما یرویه، دو تا حدیث مختلف با هم نقل می کنن این دو مرد، پس بحث اختلاف حدیث و تعارض حدیثه، چه ربطی دارد به تعارض فتوا؟ ایشان در جواب فرموده برعکس، اتفاقا مورد موثقه تعارض فتواست. چرا؟ برای اینکه تعبیر به این که احدهما، یعنی احد الرجلین، یأمر به اخذه، این با راوی نمی سازن، راوی چه کار است امر و نهی کنه، فقیه امر و نهی می کنه، راوی رب حامل فقهن لیس به فقیه، راوی میگه هازا ما سمعته عن الامام علیه السلام، تعبیر نمی کنن که این آقا امر کرد مرا به اخذ به آن و دیگری مرا نه کرد از اخذ به آن. این تعبیر مناسب با دو فقیه است. و همینطور تعبیر اختلف علیه، اختلف علیه یک استعلایی برای اون رجلان در نظر میگیرد، اختلف علیه رجلان، اختلف علیه رجلان که این دو رجل در مرتبه عالیه نسبت به این مکلف هستن، در حالی که راوی نسبت به مستمع برتری ندارد. عرض کردم رب حامل فقهن لیس به فقیه و رب حامل فقهن الا من هو افقه حامل. اساساً اختلف رجلان اگر بنا بود در حدیث باشد، ممکن بود یک نفر دو حدیث مختلف نقل کنه، زراره یک جا نقل کنه که تجب و صلات الجمعه، یک جا نقل کنه لا تجب و صلات الجمعه، یکی از امام باقر نکنه که رو از امام صادق، و هم میگن اختلف زراره مع نفسهی، زراره با خودش اختلاف کرد. این که میگن اختلف رجلان، در جای میگن که این دو رجل اختلاف نظر داشته باشند، و الا اگر راویست دو حدیث مختلف نقل کرده است، اختلافی ندارد، خودش با خودش، یا اگر دو راوی بودن، این راوی الف با راوی به اختلافی ندارد. این میگه من از امام اینجور شنیدم، او هم میگه منم از امام جور دیگری شنیدم، شاید هر دو نقل درست باشه، امام تقیه کرده در یکی از این دو نقل. فقط میمونه که شما بگید چرا پس در موثقه هست کلاهما یرویه، این تناسب داره با روایت. جواب اینه که آقا این میخواد بگه که اختلاف این دو فقی ناشی از استحسان نیست، ناشی از اختلاف حدیثه. در مقبوله عمر ابن حنظلم این تعبیر اومده، با اینکه در اونجا اختلاف دو قاضی یا دو فقیه است، تعبیر میکنه و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، یعنی منشأ اختلاف این دو فقیه اختلاف در حدیث، نه استحسان و قیاس. پس اشکال اول که مورد موثق تعارض حدیث درست نیست، بلکه مورد موثق تعارض فتواست. ما یک عرض کوچکی داریم. کافی بود آقای سیستانی بفرمان این موثقه شامل تعارض فتوا هم میشه بالاطلاق. حالا تعارض حدیث رو هم شامل بشه نشه اون مهم نیست، مهم اینه که شامل تعارض فتوا هم بشه. ولیکن انصاف اینه این جواب آقای سیستانی قانع کننده نبود. چرا؟ برای اینکه درست مورد این موثقه، حالا یا بالخصوص یا بالاطلاق، تعارض فتوای دو فقیهه، اما منشأ تعارض باید اختلاف حدیث باشه. کلاهما یرویه، در تعارض دو فتوا شما در سعه هستی به هر کدام از این دو فتوا عرض کنی، به این شرط که منشأ تعارض این دو فتوا تعارض حدیث باشه. یعنی این فقیه یک حدیثی نقل می کند، اون فقیه دوم حدیث دیگری نقل می کند که مخالف اون حدیث اول است و بر اساس او فتوا می دهد. الان که تعارض فتاوا از این قبیل نیست که. مراجع که اختلاف دارن خیلی از مواقع اختلافشون منشأش تعارض حدیث نیست، منشأش اختلاف در کیفیت استظهاره، منشأش اختلاف در مبانی رجالیه و اصولیه است. منشأ اختلاف خیلی از موارد اختلاف در تشخیص سیره عقلائیه و متشرعیه است. کجا دو تا فقیه الان با هم اختلافشون منشأش اینه که این فقیه یک حدیث نقل میکنه بر اساس او فتوا میده، فقیه دوم یک حدیث دیگر نقل میکنه و بر اساس او فتوا میده؟ مورد موثقه اختلاف دو فتوا هست، اما نه مطلقا. نگفته انکار میکنه، مگر در مقبوله عمر ابن حنظله که میگفت و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، اون فقیه اول و قاضی اول انکار میکرد حدیث فقیه و قاضی دوم را. اما مورد و منشأ اختلاف دو فتوا، اگر اختلاف در حدیث نباشد منشأ دیگری دارد، و چطور به موثقه سماع تمسک کنیم برای اثبات تحقیق؟ آقا کلاهما یرویه، یعنی هر کدام یک حدیثی را مطابق با فتوای خودش نقل می کند، اون فقیه دیگر حدیث دیگری را طبق فتوای خودش نقل می کند. اما اگر یک حدیث واحد است، دو نوع استظهار از این حدیث واحد می کند. یک آیه قرآن است، دو جور برداشت می کنند این دو فقیه. دلیل عقلی است در او اختلاف دارند، سیره عقلائیه است در او اختلاف دارند. یکی میگه سیره عقلائیه بر این است که اگر حر کسوب رو زندان بکنیم و حبس کنیم، ضامن اجرت المثل عملش هستیم مثل امام. یکی هم مثل آقای خویی میگه قطعا سیره بر زمان در حبس حر کسوب ما نداریم، کسی حر کسوب رو یک سالم حبس کنه گروگان بگیره، بعد لازم نیست اجرت المثل این یک سال بیکاریش رو بده. اختلاف در سیره است. این هم میگن کلاهما یرویه. آخه شما چجور کلاهما یرویه رو معنا میکنید؟ یعنی و کلاهما استندا الی دلیل. مورد موثق کلاهما یرویه. چجور از این مورد تعدی کنیم؟ القاء خصوصیت دلیل میخواد. پس این اشکال اول به نظر ما اشکال قوی هست. کلاهما یرویه اگر صدق نکنه این موثقه شامل نمیشه. اگر نقل بکنه امضا امام را میشه کلاهما یرویه دیگه. آقا اختلاف مراجع الان همش منشأش اختلاف در نقل حدیث از امامه؟ قطعا اینطور نیست. آی خویی میگن استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست، امام میفرمان استصحاب در شبهات حکمیه جاری است، این منشأ اختلاف فتوا میشه. اینا میگیم کلاهما یرویه. آه کلاهما یرویه ظاهرش اینه، یعنی کل من هما یروی روایتا مطابقتا لفتوا. اشکال دوم که آقای سیستانی مطرح میکنن میخوان جواب بدن، اشکالیست که آقای خویی فرموده مورد موثقه دوران الامر بین المحذورین، احدهما یأمر به اخذه و الاخر ینهاه. یکی میگه واجب است، دیگری میگه حرام است، میشه دوران الامر بین المحذورین. خب در دوران الامر بین المحذورین خب ما مخیریم دیگر. میگه دلیل خاص نمیخواد، مقتضای قاعده است. این اشکال رو هم آقای سیستانی مطرح کردن و فرمودن مورد روایت اختصاص به دوران الامر بین المحذورین ندارد. انشاءالله توضیحش رو فردا عرض میکنم.